فصل 18 مصاحبه ها، قدرت نمایی ها و سیاست های دفتری و اداری.
آدام با این فکر که مصاحبه خوبی نداشته از دفتر خارج شد. آیا نحوه حرف زدن او سبب این اتفاق شده بود؟ یا رنگ شکلاتی سوخته کت و شلوار او این حالت را به وجود آورده بود؟ یا شاید هم ریشه بزی، گوشواره و کیف پر و سنگین او سبب این اتفاق بود؟ یا شاید هم فقط روی صندلی نامناسب و اشتباهی نشسته بود؟ بیشترین مصاحبه‌های شغلی بی‌ثمرند، چرا که مطالعات نشان می‌دهد رابطه محکمی بین اینکه مصاحبه کننده چقدر مورد قبول مصاحبه شونده قرار بگیرد و اینکه آن فرد آن شغل را به دست بیاورد وجود ندارد. در پایان، بیشتر اطلاعات واقعی که از سوابق کاری و پیشینه فرد داوطلب که معرف خوبی از عمل کرده اوست به دست می‌آید، فراموش می‌شود. آنچه به یاد می‌ماند تأثیری است که داوطلب در مصاحبه کننده گذاشته. اولین برداشت‌ها از اولین نگاه دنیای تجارت و برخوردهای حرفه‌ای به دست می‌آید. پروفسور فرانک برنیری، استاد دانشگاه تولدو، عملکرد متقاضیان کاری را در سنین و زمینه‌های مختلف در طی مصاحبه‌های 20 دقیقه‌ای تجزیه و تحلیل کرد که در آن از مصاحبه کنندگان خواستند هر داوطلب را بر اساس جاه طلبی، هوش، کارایی و توانایی او امتیاز بندی کنند. سپس از گروهی از ناظران خواستند فیلم کوتاه 15 ثانیه‌ای اول هر مصاحبه را تماشا کنند. نتایج نشان داد اولین برداشت‌های ناظر در 15 ثانیه اول بیشتر با برداشت‌های مصاحبه کننده هماهنگ بود. این بررسی مدارک متقاعد کننده بیشتری را در اختیار ما قرار می دهد، مبنی بر این که شما برای ایجاد تأثیر اول غیر از نحوه نزدیک شدن، دست دادن و زبان بدن کلی که عامل کلیدی در تعیین تصمیم نهایی است، فرصت دیگری ندارید. چرا جیمز باند خونسرد، آرام و خوددار به نظر می رسید؟ تحقیق در زمینه زبانشناسی نشان دهنده رابطه مستقیم موقعیت اجتماعی، قدرت یا تشخیص و دامنه لغات اوست. هرچه فرد از لحاظ مدیریت و رتبه اجتماعی بالاتر باشد، بهتر می تواند از طریق کلمات و عبارات ارتباط برقرار کند. پژوهش درباره زبان بدن مشخص کرد میان واژه‌ها و تعداد حرکاتی که فرد برای رساندن پیام خود استفاده می کند، رابطه ی عکس وجود دارد. شخصی که از موقعیت اجتماعی بالایی برخوردار است، می تواند با استفاده از دامنه‌های واژه‌ها پیامش را برساند. در حالی که شخصی که سواد کمتری دارد و از لحاظ موقعیت اجتماعی پایین تر است، برای رساندن پیامش بیشتر به حرکات اتکا می کند، نه کلمات. او کلماتی برای القای پیامش نمی‌یابد. بنابراین حرکات را جانشین کلمات می‌کند. به عنوان قانون کلی، هرچه مقام شخصی از نظر اقتصادی و اجتماعی بالاتر باشد، حرکات بدنی و استفاده او از اشارات او کمتر است. بازیگر نقش جیمز باند از این اصول برای بیشترین تأثیرگذاری استفاده می‌کرد. او از کمترین حرکات و اشارات بدنی استفاده می کرد، به ویژه هنگامی که تحت فشار بود. هنگامی که جنایتکاران او را تهدید می کردند، به او ناسزا می گفتند یا به طرف او شلیک می کردند، به نسبت بی حرکت باقی می ماند و از جمرات کوتاه و تک واژه‌ای استفاده می کرد. جیمز باند به قدری خونسرد بود که حتی بعد از کشتن 10 آدم شرور به ادامه کامجویی پرداخت. کسانی که موقعیت اجتماعی بالایی دارند، همیشه خونسردیشان را حفظ می کنند و همین سبب می شود احساساتشان تا جایی که امکان دارد پنهان باقی بماند. بازیگرانی چون جیم کری برعکسند. اغلب نقش‌های پرتحرک را انتخاب می کنند و بر بی‌قدرتی خود تأکید دارند. او به طور معمول نقش مردان ترسو و ضعیف را بازی می کند. 9 کلید طلایی برای بیشترین تأثیرگذاری اولیه. فرض کنیم می‌خواهید در مصاحبه‌ای شرکت کنید و قصد دارید در اولین برخورد بیشترین تأثیرات مثبت را بگذارید. به خاطر داشته باشید دیگران 90% دیدگاه خود را نسبت به شما در 4 دقیقه اول شکل می‌دهند و 60-80% از تأثیری که در آنها می‌گذارید غیر کلامی است. در اینجا 9 کلید طلایی تأثیر مثبت گذاشتن در مصاحبه آن هم در اولین نگاه آمده. 1. در قسمت پذیرش بالاپوش خود را درآورید و اگر امکان دارد آن را به مسئول پذیرش بدهید. از وارد شدن با دستی پر از پرونده که سبب می شود جلوی پایتان را نبینید و نامناسب به نظر برسید اجتناب کنید. همیشه در قسمت پذیرش بایستید. هرگز ننشینید. اگر مسئول پذیرش اصرار کرد بنشینید این کار را نکنید. چون در این صورت از دید آنها کنار می روید و دیگر عجله‌ای برای صحبت با شما نخواهند داشت. در حالی که دستانتان را از پشت گرفته اید بایستید با اعتماد به نفس و روی پاهایتان کم کم به جلو و عقب حرکت کنید و تاب بخورید. اعتماد به نفس و تسلط. یا از حرکت قرار دادن نوک انگشتان دست در مقابل هم استفاده کنید. زبان بدن شما مدام به آنها متذکر می شود. شما هنوز آنجا منتظرید. اما هرگز این کار را در اداره مالیات انجام ندهید. 2. نحوه ورود شما شیوه وارد شدن شما به هر مکان مشخص کننده نوع رفتاری است که از دیگران انتظار دارید. هنگامی که مسئول پذیرش به شما اجازه ورود داد، بیدرنگ وارد شوید. برای دیدن رئیس مثل بچه مدرسه شیطان جلوی در منتظر نیستید. هنگامی که قدم به دفتر کار شخصی می‌گذارید، با همان سرعت ادامه دهید. کسانی که اعتماد به نفس ندارند، نیم کلاژ می‌گیرند و هنگام وارد شدن به اتاق کمی پاپ هست می‌کشند. 3. شیوه نزدیک شدن. حتی اگر شخصی در حال صحبت با تلفن بود، سرش داخل کشو بود یا بند کفشش را می‌بست، مستقیم و مطمئن با حرکتی ملایم وارد اتاق شوید، پوشه یا هر چه را که در دست دارید زمین بگذارید، با او دست دهید و بیدرنگ بنشینید. اجازه دهید طرف مقابل بداند شما عادت دارید با اطمینان قدم بردارید و وارد دفتر او شوید و انتظار ندارید شما را منتظر نگه دارند. کسانی که آرام وارد دفتر می شوند یا گام های طولانی بر می دارند، نشان می دهند وقت زیادی دارند. علاقه به کاری که می کنند ندارند یا کار دیگری برای انجام دادن ندارند. این برای میلیونرهای بازنشسته و کسانی که در فلوریدا و کوینزلند زندگی می کنند خوب است. نه برای کسانی که می خواهند نشان دهند افرادی قدرتمند، مقتدر یا ذی‌صلاح یا همکاری کارآمد و با استعدادند. افراد مؤثر و کسانی که جلب توجه می کنند با قدم های اندکی تند راه می روند و فاصله قدم هایشان متوسط است. 4. شیوه دست دادن کف دستتان را مستقیم نگه دارید و به همان اندازهی که دستتان فشرده می شود دست طرف مقابلتان را بفشارید. بگذارید طرف مقابل دست دادن را تمام کند، نه شما. به سمت چپ میز کار مستطیل بروید و تا زمانی که به سمت چپ نزدیک نشده اید اجازه ندهید هنگام دست دادن کف دستتان زیر دست شخص قرار بگیرد. هرگز مستقیم از آن طرف میز کار دست ندهید. در 15 ثانیه اول 2 بار از نام شخص استفاده کنید و هرگز هر بار بیشتر از 30 ثانیه حرف نزنید. 5. هنگام نشستن اگر مجبور شوید در صندلی پای کوتاهی روبروی طرف مقابلتان بنشینید، با آن شخص در زاویه 45 درجه‌ای بنشینید تا در وضعیت توبیخ قرار نگیرید. اگر نمی توانید صندلی را زاویه بدهید، در عوض بدنتان را بچرخانید. 6. جاهای نشستن اگر از شما دعوت شد در قسمت غیر رسمی دفتر آن شخص بنشینید، مثل پشت میز عسلی، این نشانه مثبتی است چرا که در 95% موارد به هم خوردن روابط کاری از قرار گرفتن پشت میز کار پای بلند نشأت می‌گیرد. هرگز در کاناپه کوتاه طوری فرو نروید که فقط 2 پا و 1 سر کوچک از بالای آن معلوم باشد. اگر لازم شد، راست روی لبه کاناپه بنشینید به طوری که بتوانید بر زبان بدن و حرکات آن احاطه داشته باشید. زاویه بدن خود را با آن شخص در حد 45 درجه حفظ کنید. 7. حرکات و ایماها و اشاره های شما. کسانی که خونسرد آرام و خود دارند و می توانند هیجاناتشان را مهار کنند، از حرکات شفاف، صاف، دقیق و ظریف استفاده می کنند. کسانی که از موقعیت اجتماعی بالایی برخوردارند، کمتر از دیگران از ایما و اشاره استفاده می کنند. یک مسئله قدیمی در مذاکره وجود دارد که می گوید آدم های قدرتمند مجبور نیستند زیاد تکان بخورند. به خاطر داشته باشید، مردم اروپای شرقی بیشتر از حرکات دستشان از قسمت ناحیه آرنج به پایین استفاده می کنند. حرکات طرف مقابل را تقلید و اگر عبارات او را مناسب یافتید، آنها را تکرار کنید. 8. فاصله. به حریم شخص احترام بگذارید، چرا که در دقایق آغازین ملاقات باید بیشترین فاصله را با آن فرد داشته باشید. اگر خیلی نزدیک شوید، شخص با عقب نشستن واکنش نشان می دهد. به عقب تکیه می کند یا از حرکات تکرار شونده مثل با انگشت ضرب گرفتن روی میز استفاده می کند. به عنوان یک قانون می توانید به آشنایان نزدیکتر شوید، اما فاصله خود را با کسانی که تازه با آنها آشنایید حفظ کنید. به طور کلی مردان به زنهایی که همکارشان هستند نزدیک می شوند، در حالی که زنان به طور کلی هنگام کار با مردان از آنها فاصله می گیرند. با کسانی که همسن هستید با فاصله کمتر کار کنید. اما با افراد بزرگتر و کوچکتر از خودتان فاصله را رعایت کنید. هنگام خروج وسایلتان را آرام و با دقت و بدون آشفتگی جمع کنید. اگر جا داشت دست دهید، بچرخید و بیرون بروید. اگر هنگام ورود شما در بسته بود، در را پشت سرتان ببندید. مردم همیشه در این طور مواقع هنگام خارج شدن به پشت شما نگاه می کنند. اگر مرد هستید، پشت کفشتان را برق بیاندازید. این قسمتی است که بسیاری از مردان به آن بی‌توجهند، اما زنان به این قسمت حساسند و منتقد. هنگامی که خانمی تصمیم می گیرد اتاق را ترک کند، پایش را به حالت اشاره به سمت در قرار می دهد و شروع می کند به صاف کردن پشت لباس و مویش، به طوری که هنگام خارج شدن تصویر و تأثیر خوبی از شکل پشت بدنش بر جا بگذارد. همانطور که پیشتر گفتیم، دوربین های مخفی نشان می دهد چه بخواهید و چه نخواهید، هنگام خارج شدن از اتاق دیگران به پشت شما نگاه می کنند. هنگامی که به در نزدیک شدید، به آرامی بچرخید، لبخند بزنید و نگاه صمیمانه‌ای داشته باشید. به خاطر ماندن لبخند شما بسیار بهتر است تا اینکه منظره پشتتان به یاد بماند. هنگامی که شخصی شما را منتظر نگه می دارد. اگر کسی شما را بیشتر از 20 دقیقه منتظر نگه داشت، یا نشانه بی‌نظمی اوست یا نشانه نوعی قدرت نمایی. منتظر نگه داشتن کسی شیوهی مؤثر برای پایین آوردن موقعیت اجتماعی آن شخص و بالا بردن مقام اجتماعی شخصی است که او را منتظر نگه می دارد. همان نتیجه را می توان در زمانی که مردم در صف رستوران یا سینما منتظرند مشاهده کرد. همه خیال می کنند این انتظار ارزنده است. در غیر این صورت چرا باید منتظر باشیم؟ همیشه کتاب، دستیار دیجیتالی، لپتاپ یا کار اداری را با خود داشته باشید تا نشان دهید سرتان خیلی شلوغ است و آمادگی ناراحت شدن ندارید. وقتی کسی که شما را منتظر نگه داشته بیرون می آید تا شما را ببیند، اجازه دهید او اول صحبت کند. سرتان را آرام از روی کارتان بلند کنید و به او سلام دهید. بعد آرام و با اطمینان دست از کار بکشید. راهکار خوب دیگر در هنگام انتظار این است که بعضی اوراق مالی و ماشین حساب را بیرون بیاورید و به محاسبه آنها بپردازید. هنگامی که شما را صدا زدند بگویید الان خدمت میرسم، اجازه بدید این محاسبات را تموم کنم. یا می توانید تمام تماس‌های تلفنی‌تان را با تلفن همراهتان انجام دهید. پیام شفافی که ارسال می کنید این است که شما فرد بسیار پرمشغله‌ای هستید و از بی‌نظمی آنها ناراحت نمی شوید. اگر شک کردید که طرف مقابل دارد قدرت نمایی می کند، ترتیبی دهید در وسط جلسه تلفنی ضروری به شما بشود. گزارشی را بردارید. با صدای بلند از مقدار هنگفتی پول صحبت کنید. نام یکی دو نفر از افراد مشهور را بپرسید. به تلفن کننده بگویید وقت را یک لحظه هم از دست ندهد تا آنجا که می تواند نتیجه را به سرعت به شما گزارش دهد. با آن وقت تماس را قطع کنید. بابت این وقفه عذرخواهی کنید و طوری ادامه دهید گویی هیچ اتفاقی نیفتاده. این ترفند برای جیمز باند کارساز بود. لابد برای شما هم کارساز است. اگر طرف مقابل شما در طی جلسه تلفن را برداشت یا نفر سومی وارد شد و گفتگوی آنها طولانی تر به نظر رسید، کتاب یا تکالیف کاریتان را بیرون بیاورید و شروع کنید به خواندن. این کار به آنها مطلب محرمانه‌ای را می‌رساند و نشان می‌دهد شما وقتتان را تلف نمی‌کنید. اگر احساس می‌کنید شخصی این حرکات را به عمد انجام می‌دهد، گوشی تلفن همراهتان را بیرون بیاورید و چند تماس مربوط به پیگیری کارهای عمده‌ای را که از قبل درباره آنها صحبت کرده اید بگیرید. وانمود کنید تا تحقق یابد. اگر از حرکات مربوط به دست زدن به صورت اجتناب کنید و همیشه با استفاده از علائم مربوط به مثبت بودن صحبت کنید، آیا به معنای این است که شما می توانید دروغ‌های شاخدار بگویید و جان سالم به در ببرید؟ راستش همیشه همینطور نیست. چرا که هرگاه دانسته دروغ می گویید، از وضعیت باز و مثبت استفاده می کنید و احتمال اینکه کف دستتان عرق کند، پوست گونه هایتان کشیده شود و مردمک چشمانتان منقبض شود، زیاد است. ماهرترین دروغگوها کسانی هستند که می توانند نقش بازی کنند و طوری رفتار کنند گویی به راستی به آن دروغ ایمان دارند. بازیگر حرفه‌ای که می تواند این کار را بهتر از هر کس دیگری انجام دهد، جایزه اسکار دریافت می کند. در حالی که ما گمان نمی کنیم شما دروغگو باشید، مدارک و شواهد قدرتمندی وجود دارد دال بر این که اگر مهارت‌های مثبتی را که در سراسر این کتاب ذکر کردیم تمرین کنید، آنها به ماهیت دوم شما تبدیل می شوند و برای باقی عمرتان در خدمت شما قرار دارند. دانشمندان با آزمایش‌هایی که روی پرندگان انجام دادند، مفهوم وانمود کنید تا تحقق یابد را اثبات کردند. در بسیاری از گونه‌های پرندگان، هرچه پرنده‌ای مسلط‌تر باشد، رنگ پر و بال آن تیره‌تر خواهد بود. پرنده‌هایی که رنگ‌های تیره‌تری دارند، در صف غذا و جفتگیری در ردیف اول قرار دارند. پژوهشگران تعدادی از پرندگان دارای پر و بال رنگین روشن‌تر و ضعیف‌تر را گرفتند و پر و بال آنها را به رنگ تیره درآوردند، به طوری که این پرندگان بتوانند به دروغ به دیگر پرندگان نشان دهند که آنها مسلطند. اما نتیجه این بود که پرندگان دروغگو تحت حمله پرندگان براستی مسلط قرار گرفتند، چرا که آن پرنده ها هنوز هم زبان بدن حاکی از ضعف و مطیعانه‌ای نشان می دادند. در آزمون‌های بعدی، پرنده‌های ضعیف‌تر، خواه نر خواه ماده، نه تنها رنگ شدند، بلکه هورمون‌های تستوسترون به آنها تزریق شد تا مسلط رفتار کنند. این بار دروغگوها با نشان دادن رفتارهای مبتنی بر اعتماد به نفس و حرکات نشان دهنده برتری موفق شدند و پرندگان مسلط واقعی را به طور کامل فریب دادند. این نشان می‌دهد لازم است در مصاحبه خود را به کسوتی که آن را باور دارید درآورید و در ذهن خود از قبل تمرین کنید که اگر می‌خواستید دیگران شما را جدی بگیرند چگونه رفتار می‌کردید. 7 راهبرد ساده که شما را در وضعیت برتر قرار می‌دهد. 1. در جلسات سرپا بایستید. همه ی جلسات تصمیم گیری کوتاه مدت را به صورت ایستاده برگزار کنید. مطالعات نشان می‌دهد گفتگوهای ایستاده به طور عمده کوتاه‌تر از مذاکرات نشسته هستند. وقتی شخص جلسه‌ای را ایستاده برگزار می‌کند، نشان می‌دهد نسبت به فرد نشسته از مقام اجتماعی بالاتری برخوردار است. هنگامی که کسی وارد دفتر کار شما می‌شود، اگر بایستید در وقت صرفه‌جویی زیادی کرده‌اید. بنابراین در دفتر کار خود صندلی نگذارید. تصمیم‌های ایستاده سریع‌تر و دقیق‌ترند و وقت شما را با گفتگوهای اضافی یا سوالاتی چون خانواده چطورن تلف نمی‌کنند. 2. رقبا را به حالتی بنشانید که پشت آنها به سمت در باشد. همونطور که پیشتر هم گفتیم، مطالعات نشان می‌دهد وقتی پشت بدن ما به سمت فضایی باز باشد، مضطرب می‌شویم. فشار خون ما بالا می‌رود، ضربان قلبمان سریع‌تر می‌زند و بازده موج مغزی ما افزایش می‌یابد و سریع‌تر هم نفس می‌کشیم. چرا که بدن ما خود را آماده حمله احتمالی از پشت سر می‌کند. چنین مکانی جان می‌دهد برای اینکه دشمنان را در آن بنشانید. 3. به هم قلاب کردن انگشتان. کسانی که انگشتانشان را هنگام صحبت کردن به هم قلاب می‌کنند و دستشان را زیر چانه می‌گذارند، بیشترین توجه را به خود جلب می‌کنند. استفاده از انگشتان باز یا قرار دادن دست‌ها بالای چانه نشانه کم بودن قدرت است. 4. آرنج‌هایتان را باز نگه دارید. هنگامی که روی صندلی می‌نشینید، بازویتان را به سمت بیرون نگه دارید یا روی دسته‌های صندلی قرار دهید. افراد مطیع و کمرو آرنجشان را به حالت دفاعی به طرف داخل بدنشان نگه می‌دارند، گویی می‌ترسند. 5. از کلمات اثباتی استفاده کنید. بررسی دانشگاه کالیفرنیا نشان داد بیشتر کلمات اثباتی اینها هستند: کشف، ضمانت، عشق، اثبات شده، نتایج، نجات دادن، سلامت، پول، جدید، امنیت، شما. استفاده از این واژه‌ها را تمرین کنید. نتایجی که از کشف این واژه‌های اثباتی به دست می‌آید، عشق بیشتری نثارتان می‌کند. سلامت شما را تضمین می‌کند. در پول شما صرفه‌جویی می‌کند. این واژه‌ها برخورنده نیستند و استفاده از آنها آسان است. 6. با خود کیف دستی حمل کنید. افراد مهمی که فقط نگران جزئیاتند، کیف مجهز به قفل رمزدار با خود حمل می‌کنند. کیف‌های بزرگ و حجیم خاص افرادی است که همه کارها را خودشان انجام می‌دهند و به نظر می‌رسد آنقدر منظم نیستند که همه کارها را به موقع انجام دهند. 7. به دکمه‌های کتشان نگاه کنید. تجزیه و تحلیل تصویرهایی که از برخوردهای بین نمایندگان اتحادیه‌ها و شرکت‌ها برداشته شد، نشان می‌دهد اوقاتی که دو طرف دکمه کتشان را نبسته بودند، به میزان بیشتری از توافق رسیدند. بیشتر کسانی که بازوهایشان را روی سینه‌شان روی هم گذاشتند، دکمه کتشان را بستند و منفی‌ترند. هنگامی که شخص به طور ناگهانی دکمه کتش را در جلسه باز می کند، می توانید به شیوهی منطقی تصور کنید در همان لحظه ذهن خود را نیز باز کرده. چکیده. پیش از اینکه در مصاحبه یا جلسه مهمی شرکت کنید، به مدت 5 دقیقه ساکت بنشینید و خود را در حال انجام کارها آن هم به نحو شایسته تجسم کنید. هنگامی که آنها را در ذهنتان شفاف دیدید، بدن شما می تواند آنها را انجام دهد و دیگران هم مطابق با آن واکنش نشان می دهند. سیاست‌های مربوط به قدرت و نفوذ اداری. آیا تا کنون در مصاحبه‌های شغلی شرکت کرده اید و از نشستن در صندلی ارباب رجوع احساس ناامیدی یا درماندگی کرده اید؟ آیا تا کنون شخص مصاحبه کننده با ابهت و عامل فشار به نظر رسیده و شما احساس کرده اید کوچک و بی اهمیتید؟ احتمال دارد مصاحبه کننده با زیرکی اسباب اساسی دفترش را طوری چیده باشد که موقعیت اجتماعی خود را افزایش دهد و با این کار موقعیت شما را پایین آورد. کاربرد راهکارهای ویژه استفاده از صندلی و چیدمان می تواند این فضا را در دفتر ایجاد کند. می توان با استفاده از 3 عامل در انتخاب صندلی مقام اجتماعی و قدرت را افزایش داد: اندازه صندلی و پشتی آن، ارتفاع صندلی از کف اتاق و محل قرار گرفتن صندلی نسبت به طرف مقابل. 1. اندازه صندلی. ارتفاع تکیگاه صندلی موقعیت اجتماعی شخص را بالا یا پایین می برد. هرچه ارتفاع پشتی صندلی بیشتر باشد، قدرت و موقعیت اجتماعی شخص که در آن می‌نشیند بیشتر می‌شود. بلندی پشتی محل جلوس پادشاهان، ملکه ها، پاپ ها و دیگر افراد والا مقام به 2.5 متر یا بیشتر می رسد که موقعیت اجتماعی آنان را نسبت به دیگران نشان می دهد. مجری والا مقام صندلی چرمی پشت بلندی دارد و پشتی و صندلی ملاقات کننده او کوتاه است. اگر ملکه یا پاپ همیشه روی صندلی پای کوتاه پیانو بنشیند، چقدر قدرتمند به نظر می رسد؟ صندلی های گردان بیشتر از صندلی های ثابت نشان دهنده قدرت و موقعیت اجتماعی اند و به کسی که از آن استفاده می کند در زمان تحت فشار بودن آزادی حرکت می دهد. صندلی های ثابت امکان حرکت ندارد و اگر هم داشته باشد مقدار آن کم است. و این فقدان حرکت با استفاده از حرکات بدنی کسی که روی آن می نشیند جبران می شود. به ویژه حرکاتی که نشان دهنده نگرش ها و احساسات اوست. صندلی های دستدار و چرخدار که پشتی آنها به عقب خم می شود قدرت بیشتری دارند. 2. ارتفاع صندلی. در فصل 16 درباره کسب قدرتی که با استفاده از ارتفاع صندلی به دست می آمد صحبت کردیم. اما موقعیت اجتماعی که با بالا بودن سطح صندلی شخص از صندلی دیگران به دست می آید ارزش زیادی ندارد. بعضی از مجریان برنامه‌های تلویزیونی به دلیل نشستن روی صندلی‌های پشتی بلند معروفند. صندلی آنها تا آخرین درجه بالا برده شده، در حالی که مخاطبان آنها در مقابل ایشان با حالتی دفاعی روی کاناپه یا صندلی چنان کوتاه می‌نشینند که چشمانشان مقابل میز مجری قرار دارد. 3. مکان صندلی. همانطور که درباره نحوه چیدمان اساس صحبت کردیم، هنگامی که صندلی به طور مستقیم در وضعیت رقابتی روبروی شخص قرار می‌گیرد، بیشترین قدرت نمایش داده می‌شود. شیوه معمول قدرت نمایی در مکانهای عمومی یا اجتماعی، قرار دادن صندلی مخاطب با فاصله دور از میز مجری است که بیش از پیش از موقعیت اجتماعی مخاطب می کاهد. چگونه حد و مرز دور میز را تغییر دهیم؟ هنگامی که دو نفر به طور مستقیم در دو طرف میز مقابل هم می نشینند، ناآگاهانه آن میز را به دو قسمت و حد مساوی تقسیم می کنند. هر یک ادعای مالکیت نیمی از آن قلمرو را می کند و اگر دیگری وارد آن حریم شود، او را طرد خواهد کرد. هرچند مواقعی هم هست که نشستن در گوشه میز برای دادن نظر یا پیشنهاد مشکل یا نامناسب است. فرض کنیم می‌خواهید پوشه، کتاب خلاصه سخنرانی یا نمونه کالایی را به شخص دیگری که پشت میز کار مستطیل شکل نشسته ارائه دهید. هدف شما این است که بهترین جا را به این منظور به خود اختصاص دهید. ابتدا شیء مورد نظر را روی میز بگذارید تا او به جلو خم شود و به آن نگاه کند. سپس آن را به طرف او هل دهید یا به سمت قسمت و حدود خود به عقب بکشید. اگر به جلو خم شد و به آن نگاه کرد اما آن را بر نداشت، مجبورید آن را از همان جایی که نشسته اید به او تحویل دهید، چرا که نمی‌خواهد شما به آن سمت میز بروید. اگر این اتفاق رخ داد، بدنتان را برای دادن آن شی به حالت 45 درجه بچرخانید. هرچند اگر آن را در قسمت خودش بگیرید، با این کار به شما فرصت می دهد تا از او اجازه ورود به قلمروش را بخواهید و در موضع گوشه یا همکاری قرار بگیرید. اگر آن را به سمت شما به عقب هل داد، سر جای خود بمانید. هرگز بدون اجازه کلامی یا اشاره او وارد قلمرو به او نشوید. در غیر این صورت، شما را خواهد راند. جهتی که بدن در حالت نشسته به آن اشاره می کند. این موقعیت فرضی را در نظر بگیرید. شما سرپرست هستید و می خواهید به زیردستی که عمل کرده او به هیچ وجه خوب نیست نصیحت کنید. احساس می کنید باید از پرسش های مستقیمی که پاسخ مستقیم می طلبد استفاده کنید. و این کار شما آن فرد را تحت فشار قرار می دهد. در مواقعی هم لازم است احساس دلسوزی خود را به فرد زیردست نشان دهید و گاهی هم توجیهات او را بپذیرید. بدون در نظر گرفتن راهبردهای مصاحبه و پرسش برای توضیحاتی که در پی می آید، به این نکات توجه کنید. 1. جلسه توصیه و مشورت در دفتر شما خواهد بود. 2. فرد زیردست روی صندلی با پایه ثابت و بدون دسته می نشیند. صندلی‌ای که سبب می شود برای فهماندن منظورش به شما از حرکات و اشارات بدنی استفاده کند. و سه، شما روی صندلی متحرکی می نشینید که دسته دارد. همین به شما اجازه می دهد بعضی از حرکات خود را حذف کنید و به اطراف بچرخید. می توانید از سه زاویه اصلی استفاده کنید. ایستادن به حالت مثلث، نشستن در زاویه 45 درجه، نگرش خودمانی و آرام به جلسه می دهد و ما برای جلسه مشورت و توصیه موقعیت آغازین خوبی داریم. شروع کردن جلسه با استفاده از زاویه 45 درجه اوضاع را آرام نگه می دارد. در این موقعیت می توانید توافق غیر کلامیتان را با فرد زیردست خود نشان دهید و حرکات و اشارات او را تقلید کنید. در حالت ایستاده بدن به سمت نفر سوم مایل است تا یک مثلث تشکیل شود که نشان دهنده توافق است. وقتی صندلیتان را می چرخانید تا بدنتان مستقیم به سمت شخصی اشاره کند، به صورت غیر کلامی به او می گویید می خواهید برای پرسش های مستقیم خود پاسخ مستقیم داشته باشید. وقتی بدن به سمت مستقیم اشاره می کند، همه ی مسائل را جدی می گیرد. هنگامی که موقعیت بدن شما 45 درجه از طرف مقابلتان دور است، فشار را از مصاحبه دور می کنید. این موقعیتی عالی است که در آن می توانید سوالات دقیق یا آشفته کننده مطرح کنید و بدون اینکه احساس کنید تحت فشارید، پاسخهای بیشتری بشنوید. چگونه دفتر کار را دوباره نظم دهیم؟ تا اینجای کتاب باید دانسته باشید دفتر کارتان را چگونه بچینید تا قدرت و نفوذ بیشتری داشته باشید و اوضاع را طبق میل خودتان پیش ببرید و فضای آرام، دوستانه و خودمانی دلخواهتان را خلق کنید. در اینجا نمونه ای آمده که نشان می دهد چگونه دفتر را ساماندهی کنیم تا به حل بعضی از مشکلات ارتباطی مدیر و کارمند کمک کرده باشیم. جان برای شرکت مالی بزرگی کار می کرد. به مقام مدیریت شرکت ارتقا یافته بود و اتاقی جداگانه داشت. بعد از چند ماه که در آن سمت کار کرد، فهمید دیگر کارمندان دوست ندارند با او مواجه شوند و رابطه‌اش با آنها سرد است. به خصوص هنگامی که در دفتر کار او بودند، نمی توانست کاری کند که کارمندان از دستورالعمل‌های او پیروی کنند و شنیده بود که پشت سر او حرف می زنند. بررسی مشکل جان مشخص کرد تنش‌ها و اختلالات ارتباطی در زمانی که کارمندان در دفتر او بودند در اوج است. به منظور بررسی این تمرین، مهارت‌های مدیریتی جان را نادیده می‌گیریم و بیشتر به جنبه‌های غیر کلامی مشکل می‌پردازیم. در اینجا خلاصه‌ای از مشاهدات و نتیجه‌گیری‌های ما درباره چیدمان دفتر جان آمده. آنها را برای شما هم می‌گوییم. 1. صندلی مخاطب به حالت رقابتی با جان قرار داشت. 2. دیوارهای دفتر از مصالحی محکم ساخته شده بودند، جز پنجره‌ای که به بیرون منتهی می‌شد و دیوارک دفتر از جنس شیشه‌ای شفاف بود که جان و کارمندان می‌توانستند یکدیگر را از آنجا ببینند. مشخص بودن جان از آنجا از موقعیت و مقام او کم می‌کرد و بر قدرت کسانی که روی صندلی ارباب رجوع نشسته بودند می‌افزود. چرا که صندلی کارمندان درست پشت سر مراجعان قرار داشت. در نتیجه در طرف مطیعانه میز بود. 3. میز کار جان لبه‌ای داشت که قسمت پایین بدن او را پنهان می‌کرد و مانع دیدن حرکات پایین تنه او و ارزیابی احساسش می‌شد. 4. صندلی ارباب رجوع طوری قرار داشت که پشت او به سمت در باز بود. 5. هر وقت کارمندان در دفترش بودند، جان بیشتر از حالت نشستن منجنیقی یا تیر و کمانی یا انداختن پا روی دسته صندلی یا هر دوی آنها استفاده می کرد. 6. جان صندلی چرخدار و دسته دار با پشتی بلندی داشت. صندلی ارباب رجوع یا مخاطب او پشت کوتاه و پهن بود. دسته نداشت و پایه های آن ثابت بود. از لحاظ دوستانه و نگرش غیر کلامی، دفتر جان کانون فاجعه بود. هر کس وارد آن می شد احساس غریبگی می کرد. این جابجایی‌ها برای کمک به شیوه مدیریت جان، محیط آنجا را صمیمانه تر کرد. 1. میز کار جان را در جلوی دیوارک شیشه‌ای قرار دادند تا دفتر او بزرگتر به نظر برسد و به او امکان دهد کسانی را که وارد اتاق می‌شوند ببیند. به این ترتیب بازدید کنندگان با خود جان سلام و احوالپرسی می‌کردند، نه با میز کارش. 2. صندلی داغ در گوشه اتاق قرار داده شد و ارتباط را آزادتر کرد و اجازه داد آن گوشه برای کارمندانی که احساس ناامنی می‌کردند به عنوان مانعی جزئی عمل کند. 3. روی دیوارک شیشه‌ای را آستر زدند تا جان بتواند بیرون را ببیند، اما دیگران داخل را نبینند. این کار مقام جان را بالاتر برد، زیرا به قلمرو او امنیت بخشید و فضای صمیمانه تری را در داخل دفتر او به وجود آورد. 4. یک میز پای کوتاه گرد و 3 صندلی چرخدار مشابه آن سوچیدند تا جلسات غیر رسمی دورتر برگزار شود. 5. در چیدمان قبلی میز کار جان نیمی از فضای روی میز را به ملاقات کننده داده بود، اما چیدمان تغییر یافته کل روی میز را به جان پس داد. 6. جان نشستن در مکان باز را تمرین کرد، از حرکات زیرکانه ناقوس استفاده کرد و به عمد کف دستش را هنگام صحبت کردن با دیگران باز می گذاشت. نتیجه رابطه مدیر و کارمند به نحو چشمگیری بهبود یافت و بعضی از کارمندان از آرام بودن و سهلگیری در کار جان صحبت می کردند. تنها مورد لازم برای بالا بردن موقعیت اجتماعی شما و افزایش قدرت و تأثیرگذاری در دیگران، اندکی بذل توجه به حرکات غیر کلامی در دفتر یا منزلتان است. متاسفانه، چیدمان بیشتر دفترهای اداری همانند چیدمان دفتر جان می باشد، چرا که آنها را طراح دفتر می چیند، نه کسانی که از کنش متقابل بین افراد مطلعند. طراحان به ندرت به علائم غیر کلامی منفی که ناآگاهانه به دیگران منتقل می شود توجه می کنند. چیدمان محل کارتان را بررسی و از اطلاعاتی که شهر داده شد برای ایجاد تغییرات مثبت استفاده کنید. چکیده مورد مهم درباره قدرت نمایی و سیاست های اداری و دفتری این است که می توانید آنها را پیش بینی کنید و حتی از قبل آنها را برنامه ریزی کنید. آدم هرگز نمی دانست در فرهنگ‌های غربی مردهایی که کت و شلوارهای شکلاتی رنگ می پوشند زنها را از خود بیزار می کنند. یا مردی که ریش بزی دارد، هرچند این نوع ریش باب روز باشد، ناآگاهانه مسنترها را از خود دور می کند به دلیل شباهت با ابلیس. همچنین گوشواره و کیف انباشته و خیلی پر. این نکات در مصاحبه ناآگاهانه و به طور غیر کلامی در نظر گرفته می شوند.